استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در نتیجه انفجار امروز در ولسوالی سنگین هلمند، بیش از 20 نفر کشته یا زخمی شدند. این انفجار هنگام یک میله عنعنوی رخ داده است. گزارش مستقیم از منطقه در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. در انفجار در یک میله در هلمند تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. 12 نفر در اثر ابتلا با ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. با کشته شدن 4 مهاجم، حمله بر ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافت. مقام‌های محلی می‌گویند در انفجار هنگام میله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند چند غیر نظامی کشته و زخمی شدند. مجاهد سفاری، معاون سخنگوی والی هلمند، رویداد امروز را تایید کرده اما از تعداد تلفات چیزی نگفته. او افزود که تحقیقات در این مورد رویداد جریان دارد. همزمان منبع اردوی ملی در محل به رادیو آزادی گفت در رویداد 10 غیر نظامی کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. منبع نخواست نامش افشا شود چون که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند حملات جنگجویان طالبان را در چندین قرارگاه نیروهای امنیتی در ولایت لوگر و نزدیک به مرکز ولایت غزنی به عقب زدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه امروز خود گفته که حملات در قریه آرزوی کلان مربوط شهر غزنی و قریه قلعه الیاس مربوط به پل علم مرکز ولایت لوگر، 12 تن از شورشیان کشته و 15 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. در ادامه آمده که این عملیات از حمایت قوای هوایی و توپخانه افغان برخوردار بوده، اما از تلفات نیروهای افغان چیز گفته نشده. طالبان در این مورد تاکنون به رسانه‌ها چیز نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از بیش از 733 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 270 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. این وزارت همچنین گفته که در شبانه روز گذشته 12 تن از ابتلا با ویروس کرونا جان باختند. به اساس آمار رسمی در افغانستان از آغاز شیوع ویروس کرونا در 5 ماه هود سال گذشته بیش از 31,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند، اما گفته می شود که ارقام واقعی شاید به مراتب بیشتر باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان می گوید با کشته شدن 4 مهاجم، حمله جنگجویان به ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافته. گزارش ها می گویند مهاجم مسلح موتر عاملش را صبح امروز دوشنبه به ساختمان بازار سهام کوبیدند. حمله کننده ها پیش از هجوم بم دستی پرتاب کرده و یک سر آتش گشودند. غلام نبی میمون، عامر پلیس شهر کراچی پاکستان، گفت 4 مهاجم کشته شدند. او گفت در این حمله 2 محافظ و 1 افسر پلیس هم کشته شدند. گزارش ها می رسانند که وضعیت تحت کنترل است و همه کارکنان بازار سهام مسئولند. ساختمان بازار سهام کراچی در بخش مالی شهر در امتداد جاده در کنار بانک دولتی پاکستان و چندین نهاد مالی و ملی و مللی موقعیت دارد. هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. جان باختگان کووید 19 در سراسر جهان دیروز یک شنبه از مرز 500,000 گذشت و مبتلایان به این ویروس، به این بیماری ویروسی هم به بیش از 10 میلیون نفر رسیده. دیروز موجی از افزایش همگیری ویروس کرونا در جهان برخی کشورها را واداشت تا گام‌ها برای بازگشایی اقتصادشان را دوباره بررسی کنند. سازمان صحت جهان یک روز دیگر را در افزایش موارد مثبت ویروس کرونا بی پیشینه خوانده است. این سازمان میگوید تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته 189 هزار ثبت شده است. و قرار است ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز دوشنبه با هم دیدار کنند. این دیدار در آستانه مذاکرات اتحادیه اروپا درباره بسته کمک مالی در جهت احیای اقتصاد اروپا که از همگیری ویروس کرونا شدید ناسیب دیده است صورت میگیرد. از زمان آغاز شیوع این ویروس در جهان این نخستین ملاقات ماکرون و مرکل است. آنها امروز در قصر در شمال برلین دیدار میکنند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در انفجار امروز در میله در ولسوالی سنگین هلمند بیش از 20 نفر کشته یا زخمی شدند. گزارش مستقیم از منطقه خواهیم داشت. شورای امنیت ملی افغانستان همزمان با سفر جدید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا به منطقه میگوید تلاش برای رهایی شمار بیشتر زندانیان طالبان جریان دارد. در این حال گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید علارغم توافق اخیر میان امریکا و طالبان در قطر خشونت در افغانستان کاهش نیافته است.
ملت اکثریت تنفیل کرد، سیاسی اجماع تشاوی دیو فرد او لور په انصار کې نوی تر شورا باید په ټولو مهمو ملی مسایلو کې د پریکړې ورستی مقتدر مرجع.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان حمله به بازار اسهام در کراچی را دنبال میکنیم. پلیس پاکستان میگوید با از پا در آمدن 4 مهاجم که بر این بازار حمله کرده بودند هجوم آنها پایان یافت. و شماره از کوهنوردان افغان توانستند کوه پغمان را بپیمایند و خود را به شکردره برسانند. گزارش هم در این بار داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید که در این قسمت برنامه همکار ما در هرات شاپور صابر تلاش های مبارزه با ویروس کرونا را دنبال می کند. با ما باشید. مقامات محلی هلمند می گویند در انفجار هنگام میله در ولسوالی سنگین هلمند چند غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، انفجار دقیقا چه وقت رخ داده و آخرین جزئیات از چی قرار است؟ بفرمایید.
تشکر. ما فعلا از دروازه ورودی امرجنسی شهر لشکرگان با شما را تماس گرفتم و چند لحظه پیش امبولانس سیروی مملو از اجساد و زخمی ها به این شفاخانه مواصلت نمود. دکترای داخل شفاخانه که نمیخواه گوید چند شاشان میگن که تا حوض 12 زخمی به شمول اسفال به اینا رسیدن. اما معاون والی هلمند مجاهدالله سپاری چند لحظه پیش برای رادیو آزادی گفت که آنها تنها حادثه را تایید میکنه و از یک انفجار که در داخل یک میله و یک مارکت که به سنگین است انفجار صورت گرفته و گفته که به افراد ملکی آسیب رسیده است، ولی نوعیت انفجار و همچنان ارقام دقیق قربانی ها را گفتن که تایید نمیکنن و فعلا تحقیق میکنن که انفجار ناشی از چی بوده. و منابع دیگری که از اردوی ملی است و نمیخوان نامشان شاشان گفتن که در این حادثه در حدود 30 نفر از افراد ملکی کشته شدن و بیشتر از این زخم برداشتن. این منبع هم که نخواستم مشخص شون در رابطه با نوعیت این پیجر چیز نگفتن، ولی طالبا با خبرنامه ای که چند لحظه پیش به رسانه ها روان کرده گفته که البته عراق رن که این انفجار ناشی از عوام بودن که از لیوای دوی کلوردی 215 زلمان که در سنگین نوکر داره پرتاب شدن و جایی که میله هفتگی وجود داره افراد ملکی رو نشانه گرفتن، ولی حکومت این مسئله را تایید نمی کنن و گفتن که در رابطه تحقیقات می کنن. چند لحظه پیش با اعضای فامیل قربانی صحبت کردن که در پیشروی ایمرجنسی هستن، اونا هم ادعا دارن که اوان و میزایل از داخل لیوا بالای مارکت هفتگیشان که مردم ملکی را اوجه جمع میشن مارکت هست پرتاب شدن و این تلفات ناشی از اوانا و میزایل هست.
این میله چطور دایر میشه؟ هفتوار دایر میشه؟ برای خرید فروش است یا یک میله سنتی است و در دیگه مناطق هلمند هم دایر میشه؟
بله بله، این میله در فعلوی شهر لشکرگاه و تقریبا در کل ولسوالی ها به خاطر آسان بودن اشناد کسی را میپروشه و کسی که میخره، این یک میله هفتگی است و در کل ولسوالی ها تقریبا هفته یک بار یه روزای مختلف داره برگزار میشه و تنها مردم ملکی و کسایی که کاروبار خرد و رزه دارن و شرکت میکنن،
یعنی مثل روز بازار است. تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که در اثر انفجار در یک میله یا بازار در ولسوالی سنگین به گفته قرار گزارش ها چندین نفر کشته یا زخمی شده اند. این موضوع را در پروگرام بعدی در برنامه ها دنبال میکنیم با جزئیات بیشتر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با آغاز سفر جدید زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا به منطقه، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که کار روی رهایی شماری دیگر از زندانیان طالبان ادامه دارد. دفتر شورای امنیت ملی میگوید که یک تیم تکنیکی روی رهایی این زندانیان کار میکند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این شورا سرگرم کار برای آزادی زندانیان است که فهرستیان از سوی طالبان به حکومت افغانستان داده شده است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که روند رهایی زندانیان طالب هنوز هم ادامه دارد. آقای فیصل افزود که روند رهایی زندانیان طالب به گونه دواندار و پیش می رود، حال همین روند ادامه دارد و تیم تکنیکی روی رهایی زندانیان و دیگر بخش ها کار می کند. حکومت افغانستان تا به حال بیش از 3500 زندانی گروه طالبان را آزاد کرده و طالبان هم بیش از 500 زندانی حکومت را از بند رها کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان در حالی از رهایی بقیه از زندانیان طالبان خبر می‌دهد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان سفرش را به منظور گفتگو با کشورهای قطر، پاکستان و ازبکستان آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا به روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد در این سفر بر اجرای تعهدات صورت گرفته پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان تاکید میکند که کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان بخش مهمی از تعهدات است. اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل از تشدید جنگ پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان انتقاد کرد. آقای حکمتیار افزود که نه تنها تلاشی برای صلح نشده بلکه فعالیت‌های خرابکارانه بیشتر شده است. رهبر حزب اسلامی خواستار آغاز هر چیز زودتر گفتگوهای صلح شد، اما قبل از آن بر ایجاد شورای همه‌جانبه تأکید کرد.
ملت اکثریت تمثیل
شورای ایجاد شود که تمثیل کننده اکثریت ملت باشد، اجماع سیاسی را به همراه داشته باشد و در انحصار یک فرد یک گروه نباشد. این شورا باید مرجع مقتدر و نهایی برای تمام مسائل مهم ملی باشد، نه یک شورای شکلی و مشورتی. با گونه که هر دو طرف پیش از این روی آن توافق کردند، ما در شورای مصالحه اشتراک نمی کنیم.
این گونه نگرانی از موانع به اثر راه صلح در حالی مطرح می شود که در این اواخر حکومت افغانستان بارها طالبان را به عدم پابندی به تعهداتش متهم کرده است. از سوی دیگر طالبان می گوید که به هدف نشان دادن حسن نیتش برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان، روند رهایی زندانیان حکومت افغانستان را ادامه داده و به تازگی 21 سرباز را در ولایت تخار رها کرده است.
همکارم حمید حکیمی گزارش می داد. پلیس پاکستان می گوید با از پا در آمدن 4 مهاجم که بر بازار سهام شهر کراچی هجوم کرده بودند، حمله بر این بازار پایان یافته است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
کارخانه بسته‌بندی بادام در مرکز ولایت دایکندی امروز به صورت رسمی به کار آغاز کرد. عبدالواحد فیروزی، رئیس زراعت و آبیاری و مالداری ولایت دایکندی، بر رادیو آزادی گفت این کارخانه با ارزش مجموعی 6.1 میلیون افغانی با کمک مالی مؤسسه اکسفام در قریه سرخبیده که مرکز ولایت اعمار گردیده است. ضیا همدرد، والی دایکندی، میگوید بادام محصول درجه یک دایکندی است و از لحاظ کیفیت در چند نمایشگاه داخلی به عنوان میوه برتر کشور شناخته شده است. رئیس زراعت دایکندی گفت بادام خامی که قبلا صادر میشد به قیمت ناچیز فروخته میشد، در حالی که اگر بادام به صورت درست بسته‌بندی شود به قیمت دو برابر به فروش میرسد. در حال حاضر هر کیلو بادام دایکندی 500 تا 875 افغانی ارزش دارد. این کارخانه با همه تجهیزات مورد نیاز در یک ساختمان جدید به کار آغاز کرده و در حال حاضر 10 زن در آن کار میکنند. برای 1000 زن نیازمند در ولایت بامیان 2 بز شیری و ابزارهای مالداری توزیع شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری و آبیاری، به رادیو آزادی گفت از طریق برنامه حفظ معیشت برای 1000 زن نیازمند بامیانی بزهای شیری و ابزارهای مالداری توزیع شد. برای هر یک از این زنان 2 بز شیری، 30 کیلوگرم کنجاره، کنجد و 20 کیلو سبوس گندم توزیع شده است. با گفته مسئولان هدف از این کمک بهبود امنیت غذایی خانواده ها و توسعه اقتصادی آنها بوده است. این هم نرخ ارز مطابق گزارش سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 985 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 463 افغانی.
پلیس پاکستان میگوید با از پا در آمدن 4 مهاجم که بر بازار سهام شهر کراچی هجوم کرده بودند، حمله پایان یافت. غلام نبی میمون، رئیس پلیس کراچی، تایید کرد که مهاجمان کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام های پلیس کشته شدن 1 مأمور پلیس و 2 نگهبان را در این حمله تایید کردند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
وضعیت در حال حاضر آرام گزارش شده و تمامی کارمندان بازار سهام مسئول هستند. مهاجمان ساعت 10 امروز بر ساختمان بازار سهام شهر کراچی هجوم بردند و برای حدود 20 دقیقه با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این ساختمان در ساحه تجارتی شهر کراچی موقعیت دارد، جایی که بانک دولتی پاکستان و چندین نهاد مالی ملی و بین المللی نیز وجود دارند و تدابیر امنیتی هم شدید است. بر اساس گزارش ها مهاجمان موترشان را بر این ساختمان کوبیدند و پیش از آن که بر ورودی آن هجوم ببرند، نارنجک پرتاب و به سوی هر کس شلیک کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اداره مبارزه علیه تروریسم پاکستان که نامش را افشا نکرده گزارش داده است که مهاجمان مقدار چشمگیر اسلحه و مهمات را در بکس های پشتی حمل می کردند. فاروق خان، مدیر عامل بازار سهام کراچی، گفته که در جریان این حمله داد و ستد تجارتی به حال تعلیق در آوردن نشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نیروهای ویژه این ساختمان را محاصره کردند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی مردم را در حال دوش به سوی امبولانس ها نشان می‌دهند. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. پاکستان از دیر زمان به این سو دست خوش خشونت جنگجویان اسلامگراست. از سوی دیگر تحرکات شورشیان جدایی طلب در ایالت‌های بلوچستان و سند نیز برای حکومت پاکستان درد سرساز پنداشته می شود. آنها مسئول حمله سال 2018 بر کنسولگری چین در شهر کراچی مرکز ایالت سند بودند. در این ماه در سه انفجار پیهم 4 تن به شمول 2 سرباز در این ایالت کشته شدند. یک گروه جدایی طلب کمتر شناخته شده مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته بود.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماره از کوهنوردان افغان توانستند کوه پغمان را بپیمایند و خود را به شکردره کابل برسانند. فدراسیون کوهنوردی افغانستان با استقبال از این جوانان میگوید که تلاش ها ادامه دارد تا ورزش کوهنوردی در این کشور بیشتر رونق یابد. در همین حال شماره از ورزشکاران میگویند که ناامنی مانع بزرگ در برابر ورزش به خصوص کوهنوردی در افغانستان است. همکارم نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کوهنوردان افغان توانستند خود را بر فراز کوه پغمان برسانند. این 9 جوان فاصله بیش از 5000 متری را پیمودند و شب را نیز بر فراز این کوه در کنار حوضه خاص سپری کردند. آنها میگویند که افغانستان برای کوهنوردی بسیار مناسب است و تلاش میکنند تا این ورزش را در میان جوانان گسترش دهند. مسعود امیری عضو این تیم میگوید که صعود به کوه پغمان برای او بسیار لذت بخش بود.
مسعود امیری باشم. خوشبختانه این تیم کوهنوردان یک شبانه روز توانستند که این عوض خاصی که بین کوه شکردره و پغمان منطقه دارند خوشبختانه فتح کردند.
این ورزشکاران میگویند که رفت و آمد آنها به حوض خاص حدود 17 ساعت وقت را در بر گرفت. احمد شاه علی صمیمی یکی از این کوهنوردان به رادیو آزادی گفت که کوهنوردی دشوار است و به علاقه و توانایی زیاد نیاز دارد.
احمد شاه علی صمیمی هستم. در رشته کوهنوردی یک عشق خاص باید در بین کوه و کوهنورد وجود داشته باشد تا بتونه او را فتح کنه و الا این کار بسیار سخت و ثقیل میباشد.
فدراسیون کوهنوردی افغانستان در سال 1391 خورشیدی ایجاد شد. مسئولان فدراسیون کوهنوردی میگویند که در این مدت کوتاه این فدراسیون توانسته چندین جایزه بین المللی را نیز دریافت کند. احمد رومل حیات معاون فنی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این فدراسیون تلاش دارد که چهره متفاوتی از افغانستان به جهانیان معرفی کند.
هدف از فعالیت ما یک چهره متفاوت از افغانستان و جهانیان بوده و بیشتر رشد ورزش کوهنوردی و طبیعت گردی در بین جوانان بوده و از طریق بتوانیم افرادی که در قشلاق‌ها در کوه زندگی میکنند برای اینا یک منبع عاید شود.
ناامنی و نبود تجهیزات لازم از چالش‌های جدی فراراه ورزش جذاب کوهنوردی در افغانستان محسوب می‌شود. کوهنوردان افغان می‌گویند که اگر این چالش‌ها رفع شود، آنها علاوه بر کوه پغمان، قله‌های بلند جهان را نیز فتح خواهند کرد.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و در این قسمت برنامه گزارش از قندوز داریم. افزایش بهای دوا در قندوز انتقاد شماره از مردم این ولایت را برانگیخته است. منتقدان میگویند مسئولان برای کنترل بهای دوا کمتر توجه می کنند. آگاهان میگویند ناامنی، شیوع ویروس کرونا و کاهش کنترل بازار دوا باعث افزایش قیمت آن شده است. به گفته آنها این وضعیت دسترسی اقشار فقیر مردم به دارو و درمان را محدود می سازد. اجمل آریان با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از باشندگان ولایت قندوز میگویند که با شیوع ویروس کرونا بهای دوا در بازار افزایش یافته است. به گفته آنها افزایش بهای دارو در زمانی که بیکاری گسترده با شیوع ویروس کرونا باعث کاهش درآمد مردم شده، زندگی خانواده های کم درآمد را به چالش کشیده است. عبدالرشید و نظر علی باشندگان شهر قندوز به رادیو آزادی گفتند
نرخای افزایش پیدا کرد، هر چیز بوی قیمت از دوا خوب یک 160 روپیه بود، حالا 120 روپیه 200 روپیه خیلی زده. این جنگ یک کرونا دیگه سو بسیار بدبختی بیچارگی است، خصوصا این دوا بسیار به قیمت بالا رفته. دیگه
قیمت دوا که از خیلی ها بلند رفته است، پیش از کرونا که است این قسم نبود خیلی بلند رفته است. کسایی که مثلا دوای خود را نگهداری میکنن که مثلا دوا بلند بره، این یگانه از نگاه شریعت که است، این یگانه ظلم است، جفا است در حق ملت مظلوم افغانستان.
این منتقدان از نهادهای مسئول میخواهند که بهای دوا را کنترل کنند تا مشکلات مردم حل شود. از سوی هم در شهر قندوز مالکان برخی از دوافروشی ها میگویند که بهای دوا به طور کلی در بازار بالا رفته است. اما این همت مالک یکی از دوافروشی های شهر قندوز گفت
زمانی که مارکت کابل دوا را قیمت بکنه، من مجبور مکلف هستم که من پیدا بکنم مشتری خود رفع ضرورتش ادا بکنم، قیمت بدم، من مجبور هستم که هم قیمت بفروشم. یک جنس برای من سابقه 4 روپیه میداد، حالا 10 روپیه میده، من مجبور هستم 10 بخرم 11 بفروشم.
با این حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندوز میگن که کمیسیون ایجاد کردن که در بازار نرخ دواها و مواد خوراکی را کنترل کند. مسعود وحدت سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
سر و صداهای بلند شده که گویا مواد طبی یا ادویه‌جات قیمتش بالا رفته، که واقعا همون شکل هم است. در این قسمت هم ما توجه میکنیم و این موضوع را با ادارات مسئول در قندوز شریک میکنیم تا حدی که امکان داره ما از بلند رفتن نرخ اموال در مجموع جلوگیری کنیم.
از جانب دیگر اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز میگوید که سرپرست ولایت قندوز به اداره های مربوط دستور داده است که در بازار بهای دوا و مواد خوراکی را به گونه جدی کنترل کنند.
مثلا موده مربوطه کمیته تا سپارو چی تا تو کواله شده کن نخونه کن.
رهبری مقام ولایت قندوز به خاطر کنترل نرخ دوا و مواد خوراکی یک کمیته مشترک را ایجاد کرده است. در آن نماینده های اداره های مختلف حضور دارند و در زمان بانها دستور قاطع داده شده است تا در بازار نرخ دوا و مواد خوراکی را کنترل کنند و با متخلفین برخورد قانونی نمایند. انتقادها از افزایش بهای دارو در قندوز در حال بالا گرفته که بر اساس آمار رسمی 448 نفر در این ولایت با ویروس کرونا مبتلا شده اند. اما شماری از کارمندان اداره صحت عامه قندوز به صورت غیر رسمی میگویند آمار واقعی ابتلا با این ویروس بسیار بیشتر از این است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
پیام ها و نظریات شما
یازده دل و نوید و هشت. یک دفعه فرما خوانه پولی کردیم به خاطر می تذکره تذکری الکترونیکی بگیریم که پولیم یکی از متقاعدین ریاست انسجام و خورا بربود به وزارت ترجم خواف نیشه، رفتیم تقریبا 17 ساعت رقم دادیم، آخر گفتم فرمان آتر شده شما بری از طریق انترنت بیره روان کنید، رفتیم خرانتیم شد انترنت هم نشد تا عمل خوب بازید آبار از عمل کردیم اینال او میاید که بردن شما تا که تذکری الکترونیکی نیستو باشه الان یک کمه چرا میتونم بسر مزده میکنه چرا یعنی تذکری الکترونیکی ما از پاکستان داریم از ایران داریم یکی جمعه که جای دیگه شما شما بگه یکی که فرزن نمی تما یک از کجا پیدا کنیم یک گپ ناخی یک دوا جلایی به حکومت ضرور نیست. اینی از ما خواهید میکنم و هم از رئیس عبی جمهور که اینی بی باید تلاشه را پس کنن ما مردم بیشارم مظلوم فرزن یک تفاوی رو ما از 25 یا 30 سال رو میتونیم ولم نمی تایی مردم اعلام بکنن وقت مردم اینی یا تذکره رو که تذکره رو نمی تایی توافق ثابت خمیر اجرا بکنن هیچ چیز رو بس که میکنن یا
هیچ چال است، نه مال نه سر آدم در امنیت است. تمام روز روز بروز امنیت خراب شده میره. در روز روشن اختطاف است، در روز روشن قتل است، مردم پیش روی خانه قتل میشد، امنیت در کل مملکت خراب است. این وزیر داخله چی میکنه؟ ولی از خداش کار با اهل کار بسپار.
سید عبدالبصیر هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار. تنهای شبکه های اتصالات در مدت 15-16 روز میشه که رفتم، مردم خیلی با عذاب است، هیچ آنتنها نیست، از طرف شب روز میره. خواهش ما شما همی است که گفت مرا به مقامات برسانیم تا همه شبکه های اتصالات بر ما رها کنن. مردم خیلی با عذاب است، از طرف شب آنتنها 4 بجه میره، صبح 6 بجه میره.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن بحث میز گرده رادیو آزادی را می‌شنویم. همکارم شاپور صابر تلاش‌های مبارزه با ویروس کرونا در هرات را با مهمانان خود بررسی می‌کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
مقام های محلی میگویند در انفجار انگام میله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند چند غیر نظامی کشته و زخمی شدند. مجاهد سفاری معاون سخنگوی والی هلمند رویداد امروز را تایید کرده، اما از تعداد تلفات چیزی نگفته است. همزمان منبع اردوی ملی در محل به رادیو آزادی گفت در رویداد 10 غیر نظامی کشته شده و 12 تن دیگر زخمی هستند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند حملات جنگجویان طالبان را در چند قرارگاه نیروهای امنیتی در ولایت لوگر و نزدیک مرکز ولایت غزنی به عقب زدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه امروز گفته که حملات در قریه آزار کلان مربوط شهر غزنی و قریه قلعه الیاس مربوط به پل علم مرکز ولایت لوگر 12 تن شورشیان کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از بیش از 733 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 271 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. پلیس پاکستان میگوید با کشته شدن 4 مهاجم حمله جنگجویان به ساختمان بازار سهام شهر کراچی پاکستان پایان یافت. گزارش ها میگویند مهاجمان مسلح موتر عاملشان را صبح امروز دوشنبه به ساختمان بازار سهام کوبیدند. جان باختگان کووید 19 در سراسر جهان دیروز یکشنبه از مرز 500 هزار گذشت و مبتلایان به این ویروس هم به بیش از 10 میلیون نفر رسیده. و قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز دوشنبه با هم دیدار کنند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان رادیو آزادی سلام به همه شما. هرات کانون شیوعی کرونا در سطح افغانستان است. اولین واقعه مثبت این ویروس در افغانستان به 5 اوت سال گذشته در هرات به ثبت رسید. از آن زمان تا کنون بیش از 4 ماه می‌گذرد. کمبود دستگاه ونتیلاتور، نبود کیت‌های تشخیص، اتصال برخی از کارمندان شفاخانه کووید 19 به دلیل عدم دریافت معاشاتشان و نبود بودجه به موقع به خاطر رفع مشکلات در شفاخانه کووید 19 و همچنان بی‌باوری برخی از مردم به این ویروس در افغانستان از چالش‌های اصلی در هرات به شمار می‌رود. این موارد را در برنامه 25 دقیقه با میمانانم محمد رفیق شرزی سخنگوی ریاست صحت عامه، حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن هرات و یکی از افرادی که عضو خانوادهشان در یک از شفاخانه کووید 19 جان باختند و همچنان آقای غلام فاروق راسب یکی از فعالان مدنی در هرات دنبال میکنیم. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان گرامی در بحث کنونی. از آقای شرزی آغاز میکنیم. آقای شرزی، این روزها وضعیت کرونا رو به گسترش است در هرات یا به کاهش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب نظر شما و همچنان شنونده عزیز رادیو آزادی با کسب اجازه از منظر جناب خادم صاحب و
آقای راسب
صاحب، خوشبختانه در این اواخر سیر ویروس کرونا تا حدی که ما پیش بین هستیم در بحثی که آمار و ارقامی که در بحث سیستم سرویلانس ریاست صحت عامه ولایت هرات به ثبت راجستر رسیده، یک سلسله خوشبینی های وجود داره، به این معنا که ما در جریان هفته ای که فعلا وجود داره و هفته که گذشت خوشبختانه میزان وفیات یا مرگ و میر بیماران ناشی از کرونا و همچنان تعداد اشخاصی که مصاب میشن به گونه ای که ما در بخش سیستم لابراتوار مرکزی ولایت هرات آمار داریم به اندازه کاهش یافته که عوامل مختلفی هم در این کاهش وجود داره. دوره که شما میدانین وضعیت بیماری کرونا و همچنان در بحث کمبوداتی که شما اشاره کردین، بر اساس استراتژی اخیر وزارت صحت عامه افغانستان تا 1.5 پالیسی که اخیراً جناب مآب دکتر سلامت جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان اعلان کردن، به این معنا که تمامی خدمات صحی از اون فردی که در سطح هلت پست است یا سطح بسیار ابتدایی ارزی خدمات در سطح قریه‌جات و نقاط دوردست افغانستان است تا بالاترین ارزی سیستم خدمات سی که در بحث خدمات تخصصی میشه، همه رو بسیج ساختن برای امر مبارزه با کرونا که همه باید خدمات رسانی لازمه رو برای شهروندان افغانستان داشته باشن، که ما به این اساس و بر اساس این پالیسی اخیر نمیتونیم بگیم که ما وضعیت ایدئال داریم و وضعیت بسیار خوبی داریم، ولی خوشبختانه که گراف رویدادهایی که فعلا به شما ثبت میشه به نحو میزان دسترسی بیماران مرزی خدمات صحی بسیار خوب شده.
چند روز قبل که سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به هرات آمد در سخنان گفت در کنفرانس مطبوعاتی که دو ماه آینده نقطه اوج کرونا در افغانستان است. حالا وقتی که صحبت از مسئولان اداره صحت عامه در ولایت هرات میشه، یک سری تناقضات میان حرفا ایجاد میشه. کدام یک میتونن مردم در ولایت هرات بپذیرن؟ حرفای مسئولان سی در ولایت هرات یا سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان؟
اونا بر اساس کثرت و جمعیتی که در افغانستان وجود داره و بر اساس شیوع ویروس کرونا، بر اساس آمار و ارقامی که در سیستم سرویلانس وزارت صحت عامه افغانستان ثبت شده، نظرات کلی خود و پیش بینی های کلی خود من از مسئول و متصدی وزارت صحت عامه افغانستان بیان داشتن که حرفشون کاملا دقیق است، ولی ما در بحث ولایت هرات هنوز به اون نقطه اوج و شدت بیماری که باید رسیده باشیم نداریم. به این معنا که ما همروزه نمونه مثال که من صحبت های قبلی خودم تکمیل نکردم، هدف از میزان دسترسی مردم به این معنا که ما سطح پوشش خدمات صحی رو وسیع ساختیم، حالا چی در بحث پرایوت سکتور که خدمات خصوصی ارائه میشه و چی خدمات که از طرف دولت ارائه میشه. نمونه مثالش این است که وقتی ما میگیم مردم ما در ابتدا بی باور بودن و امروز خودشان عملا میرن پول پرداخت میکنن، روزانه بین 800 نفر تا 1000 نفر با علامت حداقل یا متوسط یا شدید یا حالت خفیف بیماری کرونا رو دارن. این شاخص و این اندیکاتور یا این آمار ارقامی که بر ما ثبت میشه، این میرسونه که هنوز موجودیت ویروس کرونا و موجودیت بیماری کرونا یک حالت متاسفانه ایدئال نیست که در داخل جامعه ما روان است.
و این آماری که تاکنون ارائه شده از سوی ریاست صحت عامه که تا تاریخ 4 سرطان بیش از 4600 تن در ایران مصاب به کرونا هستند و همچنین 124 تن شما فوتی دارین.
بله.
این آمار مخصوص جغرافیای شهر است یا ولسوالی نوزدگان را هم در بر میگیره؟
بعضی از که این تعداد کسایی بودند که در ابتدا ما واقع یابی داشتیم، به این معنا که تواز تیمای سیار ما خانه به خانه میرفتن واقع واقع یابی میکردن و آن در بیمارانی که در هر سن و سالی بودن عملا از اون پروسس تست صورت میگرفت و عملا میامد تحت معاینات آزمایشی قرار میگرفت. ولی در پی پالیسی اخیر وزارت صحت عامه افغانستان به نسبت گستردگی شیوع ویروس کرونا در بین مردم، در اکثریت کشورهای جهان انجام تست پی سی آر به نسبت اکمالات مواد جانبی از یک منزلی صحی بر متلقی شده و در اکثر کشورهای جهانی به عنوان یک شارتج مطرح است. به او اساس ما نمیتونیم با خدمات پی سی آر یک تعداد زیادی از بیمارانی که بالات مشکوک به سر میبرند تحت پروسس و پوشش قرار بدیم.
آقای خادم، میخوام از شما پرسان بکنم، شکایات از شفاخانه کووید 19 به ویژه شیدایی یعنی کووید 1 زیاد مطرح شده بود. خیلی از مریضا باور آنچنانی به شفاخانه نداشتند، شکایت داشتند که بیا کسایی که تجربه آنچنانی در بخش طب ندارند در این شفاخانه استخدام شدند و دلایل دیگر از این مساله. شما در مدتی که مریض داشتیم در این شفاخانه چی مسائل دیدیم؟ بررسی های شما از شفاخانه کووید 19 به عنوان کسی که چند روز ارتباط داشتین با مریض خود و سرکار داشتین با این شفاخانه چی بوده؟
سلام خدمت شما و جناب شهزاده سیبان راسب سیب و چنانده خوب شما. من حیث کسی که مریض داشتیم و در اونجا در شفاخانه کووید 19 نمبر 1 در اونجا 2 مرتبه ما مریض خود انتقال دادیم، من شخصا از دید خود ما کدام امکاناتی که بتونه پاسخگوی این همه مریض باشه در اونجا ندیدیم. اول در بحث تخصص یا افراد و اشخاص متخصص ما در اونجا کسی ندیدیم که یا اون فرد پاسخگوی خواسته های مریضا باشد. دومی که امکانات ناکافی که در اونجا وجود داشت و بی‌برنامگی که در مدیریت عمومی کلان در مدیریت کلان صحت مدید و متاسفانه تمام عرف ها و عدیس هایی که از طریق رسانه ها پخش میشد تا به مرحله عمل بسیار متفاوت بود. ما در شفاخانه کرونا و کویگ 19 نمبر یک شایده ای اونجا فقط افراد و اشخاص دیدم که از لحاظ تجربی در پایین ترین سطح تجربی کاری قرار داشتن. یعنی در همزمان با این که کرونا در هرات اوج پیدا کرد و تقریبا 70-80% مردم هرات مصاب ساخت، همزمان با این بزرگان ما در سکتور صحت اینا هم به نوع خود قرنطین ساختن در خانه های خود. یعنی از ارائه خدمات صحی به شکل خود کنار زدن، یک مثلا. و دومی که اداره صحت عامه افغانستان هم در یک سراسیمگی و دستپاچگی مطلق قرار داشت، چون رهبری کلان مدیریت کرونا به دست مقامات عالی رتبه در رأس معاونیت دوم رئیس جمهوری قرار داشت. از لحاظ امکانات و یا مصرف امکاناتی که دست در مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده بود، این دسترسی به امکانات کمتر بود. طور که پیشتر جناب شیرزاده صاحب گفتند،
یعنی منظور ایست به گفته شما نبود امکانات با اون چه که شما ضعف مدیریتی در شفاخانه کوید 19 مطرح میکنین، این باعث برخی از افراد شد که جان بدن در داخل شفاخانه؟
مطلق ما ضعف مدیریتی در شفاخانه کوید 19 شایده ای دیدم و در اونجا ما افراد و اشخاص بی تجربه از سکتور صحت دیدم که اونا پاسخگو نبودن در مطابق به نیاز مردم و مریضا. دومی که در شفاخانه کوید 19 یک اتاق بود به نام آی سی او. در اتاق آی سی او تقریبا 10 بستر در اونجا جابجا شده بود که 10 مریض همزمان در اتاق آی سی او و بسترها خوابیده بودند و هر مریض خصوصیات خاص خود یا مریضی های قبلی هم داشتن، ضمن از اینکه به کرونا مبتلا بودن. و شما می فهمید که مریضی از لحاظ روحی بسیار
نقش
بزرگ داره و شما وقتی که در یک اتاق 10 مریض در بستر ببینیم و هر کدام از خود یک وضعیت به خصوص خود از لحاظ مریضی داشته باشند، یک مریضی که جور هم به اتاق بره متاسفانه حالت روحی از او پایین میایه و نمیتونه که خود کنترل بکنه و ما تقریبا عملا در این مسئله مواجه شدیم. مثلا در اتاق آی سی یو که مریض ما بستر بود، در اون اتاق ما یک شب مریض ما سپری کرد و در اتاق آی سی یو حالتی بود که هر کس مثل کارمسرا وری داخل میشد بیرون میشد و بسیار بسیار با یک امکانات بسیار کم، یعنی با یک ویژگی خاصی که باید یک اتاق آی سی او داشته باشه. و اتاق آی سی او پایین‌ترین امکانات برخوردار بود و بسیار بی‌نظمی در سطح کل وجود داشت و مریضا پاوازهای مریضها به شکل خودسرانه بدون از اینکه کدام نظارت و کنترل باشه در اونجا وارد می شدن با آی سی یو و هر کدام با مریض خود تماس می گرفتن. و ما یک شب که مریض ما در شفاخانه سپری کرد، صبح که ما از خانه طرف شفاخانه رفتم، مجرد ایزی که من مریض دیدم، مریض با اشارات به من فهماند که گویا اینجا جای من نیست، به خاطر از اینکه قبل از اینکه من به اتاق مریض خود داخل باشم 3-4 مریض فوت شده بود.
آی راسته از زمان شیوع کرونا که بحث انتقال افغان‌ها از ایران مطرح شد، به ویژه مسئله شیوع از این در قوم که دلیلی بر موجودیت ویروس کرونا در هرات شناخته شد، تا کنون حرف و حدیث‌های مختلف مطرح شد. البته همگی ما در ادعا می‌بینیم از سوی افسار مختلف، گاهی اوقات تیم‌های سحر متهم ساختن به کمکاری، گاهی اوقات نبود به ویژه دستگاه ونتیلاتور در روزهای اول که سبب شده که یک سری مشکلات زیاد ایجاد بکنه. در پهلوی رسانه‌ها که نقش اطلاع رسانی داشتن و خود کارمندای سیهی که توصیه‌های داشتن به مردم که باید توجه بکنن، در غیر صورت به گفته مسئولان سیهی فاجعه در راه خواهد بود در ولایت هرات که شاید چنین شده باشه. میخوام نقش فعالان مدنی بدانم که فعالان مدنی چی کردن، به چی اسنادی، به چی مشکلاتی که در اون قضیه در ولایت هرات وجود داشته شما دست یافتین که بعد صورت میگرفت که صورت نگرفت؟
ما در برنامه های دادخواهی نشست های با مقام محترم ولایت داشتیم، از طریق رسانه ها داشتیم، از طریق گفتمان ها و همچنین کنفرانس های مطبوعاتی داشتیم.
دادخواهی ها شما چی بود؟ به چی شما دادخواهی کرده بودین که به نتیجه دلخواه خود رسیدین؟
ببینیم، در اوایل که اصلا هیچ نوع امکانات و وسایل و دسترس ریاست ساعت عامه نبود، با همین که جامعه مدنی، با همین که خود ریاست ساعت عامه، با همین که سکتورهای مختلف، چی در بخش صنعت بود، چی تجارت بود، چی شهروندا بود، چی خود ادارات دولتی بود، هم زمان همه هم صدا شدن رسانه ها بود، دیدیم که یک سلسله کمک های در قدم نخست 400 میلیون افغانی رو به ولایت ایران تخصیص دادن که باید اینا برای عرضه خدمات بهتر برای مریضای کووید 19 وسایل و تجهیزات به دسترس از اینا قرار بگیرد. تا ما بحث تنها شهروندا نیست، همین پرسنل صحی که در بخش صحت بخصوص در بخش کرونا اینا کار میکردن، وظیفه انجام میدن، هیچ گونه مسئولیت نداشتن، وسایل و تجهیزات از جمله ماسک و لباس و همون سیستم و دسترس از اینا اکثریت جناب شیرزاد صاحب هستم، کسایی که در امیر آرستا کار میکردن که در پرسنل صحی بودم، چی نرس بود، چی دریور بود، چی کسی که دکتر بود، اینا مبتلا به ویروس کرونا شده بودن، چون همون وسایل تجهیزات پیشرفته به دسترس از اینا نبود. زمانی که اینا میرم مریض کووید 19 تحت تداوی قرار میدن، خب مسئولیت خود از اینا، مسئولیت جانی از اینا به خطر بود، همچنین معاشاتی که برای از اینا بعد سپرده شده بود. ما با نشست و دادخواهی که با بخش مبارزه با ویروس کرونا دکتر صاحب اسمری حسین داشتیم، ما مشکلات بحث کمبود پرسنل، بحث کمبود وسایل و تجهیزاتی که برای محافظت از پرسنل صحی در شفاخانه کووید 19 وجود داشت، بس از اینکه معاشات از اینا پرداخت نشده بود، ما گفتیم که این دکتر صاحبا امکان داره اگه معاشات برای از اینا به همین زمانها پرداخت نشه، به زودترین فرصت اینا دست به احتساب کری بزنن یا تظاهرات اندازی بکنن. چنانچه شد، ما همو دینو که در مقابل جامعه شهروندا به خصوص بخش صحی داشتیم، ما انجام دادیم. ما به نظرم که ویروس کرونا همه گیر شده، یعنی اکثریت خانواده و جامعه گرفته، و ارقامی هم که از طرف ریاست ساعت عامه یا وزارت ساعت عامه داده میشه فقط هم کسایی که مورد تست قرار میگیره، اما روزانه هزارها نفر به یک کلینیک که 20 نفر مراجعه کننده ندیش، به یک دواخانه صدها نفر مراجعه میکنه و اکثریت هم علائم ویروس کرونا در وجود از اینا مشاهده میشه.
چیز دیگه میخوام کوتاه بگم، وقت ما بسیار کم است، دو نکته میخوام مطرح بکنم. در آغاز بحث کرونا به شدت نیاز به چی بود؟ به ونتیلاتور بود. از کمبود ونتیلاتور شکایات زیاد از سوی همکارای شما مطرح بود، به ویژه رئیس ستاد مهرات. حالا دستگاه کرونی چند پای هست و یا اتکافو میکنه برای مریضای فیلی؟ خیر، مثلا چقدر میپذیریم صحبت هایی که آقای خادم مطرح کردن در شفاخانه کووید 19؟
در بعض صحبت هایی که جناب خادم صاحب کردن، احترام و که ما خدمت از اینا
کوشش کنیم فشرده کنیم،
خدمت از اینا داریم، ما تا حد میپذیریم و تا حد یک سلسله مشکلاتی هم هست که نظر مسئله سیستماتیک است. ما در بحث مسئله ضعف مدیریتی خدمت شما، از زمان شیوع ویروس کرونا اولین اداره ای که اولین واقعه ویروس کرونا در سطح افغانستان اعلام کرد، وزارت صحت عامه افغانستان بود. در تاریخ 22 فوریه از ولایت هرات، در ولایت هرات تمامی خدمات روتین بالای توقف قرار گرفت، ولایت هرات به طرف قرنطینه رفت، تیم مدیریتی ریاست صحت عامه ولایت هرات با تمامی امکاناتی که در دسترس داشت از نظر منابع بشری پلان‌های متفاوت عملیاتی برای مبارزه با کرونا دیزاین کرد. بعضی پلان‌های برای مسائل مسلکی بود، بعضی پلان‌ها برای مسائل لوجستیک بود، بعضی پلان‌ها برای عرضه خدماتی که ما به چه شکل بتونیم لولینگ بکنیم یا سیستم ایجاد بکنیم تا بیماران تحت پوشش قرار بگیرن. که ما تیم های سیار ایجاد کردیم، خدمات اوپیدی ایجاد کردیم، ایجاد وارد ایزولیشن جور کردیم. در ابتدا در 5 بستر در شفاخانه حوزه بهراد که هیچ نوع امکانات به دسترس نبود، ما از 5 بستر شروع کردیم در شفاخانه حوزه بهراد و نسبت به گسترش ویروس کرونا به 20 بستر ارتقا پیدا کرد. بعدن از کنترل شفاخانه حوزه بهراد خارج شد و ما رفتیم شفاخانه 100 بستر اطفال را تخلیه کردیم. ما اداره بودیم که شروع کردیم، در وسط راه برای ما نهادهای دیگه پیدا شد، بودجه دولت بسیار با تاخیر برای ما رسید در بحث 400 میلیون. ریاست صحت‌عامه ولایت را از تمامی امکانات استاک شفاخانه به شفاخانه خود در سطح امکانات مدیریتی خود استفاده کرد و در بحث مبارزه با کرونا آغاز کرد، که بعدن ما تغییر رهبری ولایت هرات داشتیم. از تاریخ 12 حمل پروسی کمیته تدارکات در سطح ولایت ایجاد شد و روی برنامه‌های لوجستیکی ما تصمیم اتخاذ شد و متاسفانه که هنوز ما یک سلسله قراردادهای تدارکاتی ما به دوران هست و هنوز ما به گذشته 4 ماه نتونستیم اون موادی که باید در اوایل می‌داشتیم تا به حال به دست داشته باشیم. ما در بحث ای که دکتر صاحب از عرضه خدمات سی در این مقطع فرار کرده باشند، کنار رفته باشند، چنین سراغی نداریم، مگر ایکان دست دکتر صاحبانی که بیمار شدن، در بستر بیماری افتادن، که حق مسلمشان از نظر منشور حقوق مریض با اونا چنین برخورد صورت گرفته که باید به قرنطین باشن. ولی ما در خدمت بیماران خود بکر نیروهای متفاوت داشتیم، از مشورهای تلفنی، از طریق اینترنت، از طریق اسکایپ، از طریق تمامی امکاناتی که ما میتونستیم با دکتر صاحبای متخصص خود که به خصوص متخصصین بخش انتانی و ساری خود مشوره گرفتیم و در امر تداوی بیماران ما پروتکل های متفاوتی که روزانه در خدمت بیماران بود اینا رو همگی تغییر دادیم و پروسیجرهای تداوی رو ما اپدیت ساختیم.
در بحث دستگاه وجود داره و ما در که بالاخره دستگاه وینتیلاتور در افغانستان قاچاق شده است، 32 دستگاه مطرحی، هرات هم جز از این ولایات جز از این ادعا هست یا خیر؟
خب او اگه دایی بوده که از طرف رسانه های متفاوت ادعا شده که به شدت ترین الفاظ از طرف وزارت صحت‌عامه افغانستان با اسناد رد شده و این موضوع احتمالاً به کمیسیون رسانه ها مطرح میشه و به سلسله سارنوالی تعقیب خواهد شد. در اون بحث او را میگذاریم. ما در ولایت هرات در حدود 18 پایه وینتیلاتور که از طریق نهادهای بین المللی که شامل سازمان سی جهان، نهاد القرافه قطر، همچنان وزارت صحت‌عامه افغانستان دو پایه و متبقی 10 پایه تای پروسه های تدارکاتی از جانب مقام ولایت داد از بودجه 400 میلیون برای ما خریداری شده که 13 پایه فعلا فعال است و 5 پایه دیگه متاسفانه غیر فعال است. دستگاه هایی که فعال است در حدود 7 پایه فعلا، 6 پایه در آی سی یو شفاخانه کویت 19 شهیدایی قرار داره و متبقی بالات سالم و با تمام امکانات به داخل استاک های ریاست صحت‌عامه ولایت هرات موجود است. و تا به امروز هیچ یک از کسایی که در ولایت هرات به نسبت ویروس کرونا جان باختن به نسبت کمبود امکانات صحی نبوده.
خادم صاحب اگر کوتاهش کنم، چقدر پاسخهای آقای شرزی قناعت شما را حاصل کرد؟
با عرض احترام به نظریات جناب شرزی صاحب، من میخواهم بگم که او کسایی که از شفاخانه کویت 19 نمبر 1 شهیدایی جان به سلامت بردن، از چانس خود از اونا بوده، نه از خدماتی که ارائه شده، چون واقعا در اونجا مشکلات بی حد زیاد است. پرسنل سی ساعت‌های هرات تلاش بی وقفه کردن، ولی اگر اداره ساعت‌های هرات میگن که بسیار مثلا متخصصین عرصه ساعت هرات در اونجا خدمات ارائه کردم، لطفا لیست از اینا رو ما بگن که کدام متخصص مثلا در کدام شیفت، در کدام ساعت، در کدام روز اونجا وظیفه انجام داده، بسیار به ندرت بوده، بسیار کم. و دومی که من مطمئنم که با همین امکانات کمی که در شفاخانه کویت 19 شهیدایی هست، حتی رئیس ساعت‌های هرات هم اگر خدای نخواسته، حتی اگر چه که مصاب شدن و خدا شفای دوباره برای اینا داده، تستشان منفی شده، اگر بسیار بر مجبوریت هم برسن، من مطمئنم که هیچ یک از پرسنل اداره ساعت‌های به شفاخانه کویت 19 در اونجا بستر نمی کنن. در کل مردم، جمع نهادهای مربوط و نبود امکانات دست به دست هم داده تا این که ما اوج بحران در هرات و کابل داشته باشیم. و آمار و ارقامی هم که پخش میشه، آمار و ارقامی هست که کسانی که روزانه مثلا مراجعه میکنن و تست میشن و صابی میشه، ولی من میتونم بگم که بیشتر از 80% مردم هرات مصاب شدن و ما هر کدوم ما و شما که در اینجا شیشته هستیم به شمول شما خودم و هر شاید راسب سب و دکتر سب خدا نکنه که شده باشن، یعنی در خانواده حتما 3-4 نفر ما مصاب به کرونا داشتیم و خوشبختانه اکثریت مطلق در خانه ها تداوی شدن و بسیار زیاد کوشش کردن که به شفاخانه های مربوط به کرونا مراجعه نکنن و ما متاسفانه امکانات بسیار کم داشتیم. به هر حال خدا کنه وضعیت به خیر زودتر پایان پیدا بکنه و گفتار تا به عمل تفاوت بسیار زیاد داره. ما خصوصا به مسئولین وزارت صحت عامه واقعا در کمکاری واقعا من متهم میکنم کمکاری کردن و واقعا که در ولایات امکانات کمر به دست هستشان قرار دادن و متاسفانه مردم در یک بلا تکلیفی مطلق اینا قرار دادن.
پیشنهاد شما چی هست؟ در این روزا باید چی مسائل بیشتر مردم توجه بکنن نسبت به روزای اول توصیه مشهور؟
کاملا مخالفم با وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه که ما نباید اکتفا بکنیم به 18 دستگاه ونتیلاتور، باید صدها دستگاه و همینجا به دسترس ریاست صحت عامه ولایت هرات قرار بگیره که اگر در صورت نیاز میشه نتونیم باز ما بدون اینکه بودجه را تقاضا بکنیم کمک هایی بخوایم. ویروس کرونا یک پدیده جدید فردا شاید افزایش پیدا بکنه، به خاطر همون ما میگیم که باید وسایل و تجهیزاتی که امروز کم بوده از حال ما به فکر ازو بشیم و او را آماده بسازیم، چی در بخش صحیه چی در بخش ارزه خدمات چی مسائل نیازمندی های به شفاخانه هایی که اعمال شده، اینا را ما باید پیش از مسائل یعنی وقایع بکنیم آماده سازی داشته باشیم که ما بتونیم حداقل اگر میره به طرف برانی شدن بیشتر از این باز ما بتونیم همون نیازمندی های شهروندار از نگاه طبابت ما فراهم بکنیم. وقتی وسایل نباشه، وقتی تجهیزات نباشه، وقتی امکانات نباشه، اگر امکانات می بود چرا 10 مریضی که به ویروس کرونا به دستگاه ونتیلاتور نیازی یا به تنفس نیازی در یک اتاق اینا باشن؟ واقعا اگر صحت عامه امکانات به دسترس از اینا می بود که برای هر مریض اتاق جداگانه می بود، خب اینا می استفاده با کمبود جا، با کمبود وسایل، با کمبود تجهیزات بود که ما نمیتونیم ارزه خدمات درست ارائه بکنیم. و ویروس کرونا یک پدیده جدیدی بود که میبینیم امروز کدام دوای خاصی برای ازی، کدام واکسین خاصی هنوز دنیا نتونسته برای ازی تهیه بکنه. و باز هم ما از پرسنل صحی که چی در مسائل انتقال مریضا بودم، چی در خط اول مقدم مبارزه با ویروس قرار بودم، کسایی که حدود 700 نفر اینا خود از اینا پرسنل صحی مبتلا شدن، باز هم ما میگیم که با همون امکانات ناچیز با همون دسترسی که داشتن اتوان خب برای از اینکه چی کنه بتونم مریض ها را تحت تداوی قرار بدم امکانات داشتید دست میگن هیچ کدوم دریغ نکرد. اما بازم ما تسلیت میگیم برای تمام خانواده هایی که مریضای از اینو از اثر مبتلا به ویروس کرونا جانهای شیرین خود از دست داده، نه تنها بحث ویروس تبعات منفی که ویروس کرونا امروز فقر و گرسنگی دامنگیر جامعه ساخته، امروز اگه تجارمون سرمایه‌دارمون صنعتکارمون یعنی اقشار مختلف جامعه میبینیم که وضعیت اقتصادی از اینو خراب شده، جای داره که ما از خادم صاحب از تدریس صنعتکار از خود تجار خیر جامعه مدنی رسانه‌ها و خود تیم‌های صحی تشکری بکنیم که در حد توان با همون امکانات ناچیزی که وجود داشته خب اینا تلاش های خود کردن، اما نیازه که ما برای آینده فکر بکنیم. از امروز ما نگیم که ما کافیه بسندیه، به نظر من نیسته. اگر با کابل سیب پای دستگاه ونتیلاتور او کافی نیسته، به هر ولایتی که هست باید ما اینا رو افزایش بدیم، مراکز مبارزه با کووید 19 رو باید افزایش بدیم، یعنی شفاخونه ها رو ایجاد بکنیم، وسایل و تجهیزات ایجاد بکنیم که اگر واقعا فردا بحرانی میشه باز ما نتونیم پرسنل که استخدام کردیم به معیشت زندگی از اینا معاشات از اینا رو پرداخت بکنیم. سرنوشت کسایی که استخدام کردم تا بال به نظر من با دارنامه دادخواهی که ما داشتیم مشخص نشده و یک سلسله روی مسائل منابع بشری و وزارت مالیه و منابع بشری وجود داشت که اینا چون دفعتن استخدام شده بودن نمونته مراحل اسناد نشده که طی مراحل بشه که اونا با دلگرمی بتونن حداقل خدمت بکنن برای مریضا و مریضدار.
سپاسگزارم از میهمانان گرامی در این بس، آقای دکتر محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت هرات، آقای حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن هرات و یک از افرادی که عضو خانواده شان در یک از شفاخانه کووید 19 به خاطر بیماری ویروس کرونا جان باختند، و همچنان آقای غلام فاروق راسب یک از فعالان مدنی در ولایت هرات که در برنامه حضور پیدا کردند. ممنون احسان از همیشون.
به پشت نایت مویت اگر باز کنی ستاره می براید مویت اگر باز کنی ستاره می براید دیگر شده شام شده شمال کارام شده دختر بیا که دلم دستم و بادم شده دختر بیا که دلم دستم و بادم شده دروازه را باز نکن خورشید آواز نکن مغرور نشو بلندام سر زمین ناز نکن سر زمین ناز نکن زلفای تفر نساز با کچم عشر نساز دلک یا شق تر دانه کفر نساز دلک یا شق تر مکی میایم با پیشت خبر گیرا با پیشت عاشق رسوان ساد با پیش قوم خیشت با پیش قوم خیشت